سلام علیکم ورحمت الله. سلام علیکم، عرض ارادت و سلام خدمت همه دوستان عزیز. انشاءالله به خیر و سلامت باشیم. در محضر تفسیر المیزان سوره آل عمران هستیم و به این آیه شریفه که از آیات بسیار زیبا و کلیدی است رسیدیم که بسم الله الرحمن الرحیم: قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم. این آیه بیانی مستقلن دارد، یه بیانی مرتبط با سیاق آیات قبل و بعد. خب تو سیاق که بحث اتخاذ مؤمن لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیا من دون المؤمنین بود و همچنین آیات قبل که قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و این دست آیات بود، دسته از آیاتی که دائما حالت جلالی و سطوت الهی رو میرسوند، زمیمه شدنش به این آیه شریفه که قل ان کنتم تحبون الله، که یه آیه بسیار جمالی و انساور است، یکی از لطافت‌های قرآن کریم است که انذارش رو با تبشیر همراه کرده. و اگر تصویر بکنیم که یک تصویر مسئله است، یک واعظی دائما از به اصطلاح مخاوف و اون هول‌های مختلف ذکری به میان بیاره، یک دفعه پس از این که جلسه ی حالت انقطاع خوفی پیدا می‌کند و ممکن است حتی رو به بعضی ناامیدی‌ها برود، یک دفعه با این حال در حقیقت مثلا خاص، وضعش به گونه ای میشه که از یک حالت خوف به یک رجاء کاملی دست پیدا میکنه. انسان خوبه که این مجلس رو تصویر بکنه، جایگاه این آیه تو این مجلس خودش رو بهتر نشون میده. یعنی اگر که این مجلس رو تصویر کرد، اون وقت جایگاه این آیه و لذت این آیه رو بیشتر میچشه انسان و براش جذابتر میشه. لذا این آیه، آیه شریفه، بشارت عظمایی است که برای انسان ایجاد میشه و خیلی برای انسان حالت لطافت ایجاد میکنه که تو سیاق، اگر تو سیاق ببینیم، این عنوان سیاقی ارتباط رو به قبل و بعد خیلی زیبا وصل میکنه. این نگاه اول. یه نگاه دیگر این است که آیه رو به تنهایی اگر بخوایم نگاه بکنیم، خود این آیه به تنهایی هم حال و هوای خاص خودشو داره، که وقتی که به آیه به عنوان قل ان کنتم تحبون الله به عنوان یک اصل اساسی انسان نگاه میکند، میبینه که به عنوان یک قاعده، که این قاعده عظیم این است که اگر قل ان کنتم تحبون الله، اگر حال شما حال محبت خدا باشد، محبت به اطاعت میکشاند، فتبعونی، یعنی نتیجه قهری محبت اطاعت است. که قل ان کنتم تحبون الله، اگر ادعای محبت دارید، هر کسی که ادعای محبت داره تو هر زمینه‌ای، نتیجه محبت تبعیت است. چون محبوب وقتی که برای انسان محبوب شد، اون نیاز انسان به محبوب است که خلأی رو انسان با محبوبش میخواد پر بکند، و وقتی اون حقیقت محبوب انسان شد، هر چقدر این محبت شدت پیدا کنه، این در حقیقت محبت شدید انسان رو به سمت تبعیت جلو میبره. بعد تبعیت، اونم فتبعونی، فتبعونی که خیلی زیباست، تبعیت من، اونم با من، فتبعون به تنهایی نیست، فتبعونی یحببکم الله، اون وقت این محبت و تبعیت به دنبالش، یحببکم الله، اون وقت وقتی که محبوب خدا میشه، محبوب خدا شدن، و یغفر لکم. بنده دو کار میکند، محبت خدا و اطاعت. خدا هم دو کار میکند، محب بنده شدن که بنده بشه محبوبش، و مغفرت. این دوتا کار در مقابل اون دو کار. اینم یه عنوان زیبایی است که ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. اگر ادعای محبت دارید، لازمه محبت اطاعت و تبعیت. بعد میگه که اگر شما محبت داشتید و تبعیت کردید، لازمه این دوتا از طرف خدای سبحان این است که محبوب خدا میشید. اگر کسی محبوب خدا شد، مورد مغفرت خدا قرار میگیره. اینم پس دو کار از جانب خدا، از جانب بنده تبعیت، از جانب خدا مغفرت. که این مغفرت یه حقیقت عظیمی است که اگر انسان تو مرتبط و به اصطلاح مبتلای به سیئات باشد، در کنار این محبت به خدا که انسان ممکنه خلط و عملا سالها و آخر از سیئا باشه، این به سلام محبت خدا انسان رو به مغفرت میکشونه. وقتی انسان به مغفرت کشیده شد، اون موقع این مغفرت انسان رو از آتش نجات میده، این مغفرت. اما اگر انسان اهل اعمال ناصالح نبود، مغفرت او رو به درجات کمالی بالاتر میبره. در حقیقت مغفرت یک نوع پوشیدن مرتبه قبل و بالاتر آوردنه، و چون یک پوشوندن مرتبه قبل و بالاتر آوردنه، اگر انسان به اعمال ناصالح مبتلاست، این پوشاندن و مرتبه بالاتر آوردن نجات از آتش یا عذابه. اما اگر اهل عمل صالح فقط و عمل ناصالح ندارد یا به حدی نیست که به عذاب مبتلا بشه، اون وقت خیلی درجات کمالی بعد کمال تو این محبت خدای سبحان نسبت به او ایجاد میشه. پس اینم یه نکته که اگر بخواد اون رابطه تبعیت تبدیل بشه در رابطه با عبد که هست، همین رابطه تبعیت مرتبط با ربش میشه مغفرت. هر تبعیتی با محبت مغفرت رو به دنبال داره. اما اینگونه نیستش که هر جا مغفرت هست تبعیت از روی محبت رو نشون بده، نه. این از یک طرف کلی است که هر جا تبعیت از روی محبت باشد حتما مغفرت در کار هست. اما آیا هر جا مغفرت باشد حاکی از یک تبعیت با محبت؟ نه. یعنی ممکنه کسی مورد مغفرت قرار بگیره، اما این مغفرت مربوط به یک کاری باشه که انجام داده، یک بسیار عملی باشه از او سرزده، یک تفکری باشه براش ایجاد شده که حالا ممکنه حتما مرتبط با اون نظام محبت نباشد و اطاعت به سر و محبت نباشد. پس چون مغفرت نجات از آتیشه، ممکنه کسانی از آتش نجات پیدا کنن، خیلی اهل محبت نباشد. اما هر کسی که اهل محبته حتما از آتش نجات پیدا میکنه. اینم خیلی بحث زیبایی است که هر کسی اهل محبته حتما از آتش نجات پیدا میکند. یکی از آثار محبت بنده و تبعیتش نسبت به خدا نجات پیدا کردن از آتش است، که خدا کسی رو که دوست داشت دیگه حتما او تو آتش نمی رود. اینم زیباست و قابل اعتنا که برای انسان خلاصه میتونه به اصطلاح امیدهایی رو ایجاد بکند که و بله، میشه کسی خداوند رو دوست داشته باشه، نه به معنای مطلقی که دشمن داشته باشه، نه، عملی انجام داده، این عمل از روی ثواب عقاب بوده نه از روی محبت، عملی انجام داده، این عمل رو حالا بالاخره باری به هر جهت شنیده، بالاخره این کار خوب انجام داده، اما نه از روی محبت خدا. عمل از روی محبت اگر انجام شد، حتما چی هستش؟ حتما اون عملی که از روی محبت باشد با مغفرت همراهه و انسان دیگه آتش ندارد. این یه نکته. یه نکته دیگر این است که انتهای آیه قبل خیلی زیبا بود که تلیعه بعد از اون همه آیات و الله رؤوف بالعباد، بعد از اون به اصطلاح تهدیدها و اینها، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سو تبدلا ان بینها و بینه امدا بعیدا و یحذرکم الله نفسه و الله رؤوف بالعباد. یه دفعه مثل که میخواد سیاق عوض بشه، انعطافی با والله رؤوف بالعباد ایجاد میشه، بعد به دنبال این انعطاف که والله رؤوف قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی حکم، این ادامه پیدا میکنه، اوج میگیره که والله رؤوف بالعباد، یک به اصطلاح گردنه رو عوض میکنه، دنده رو عوض میکنه، به طوری که حالا میفته توی دنده دیگری که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی حکم الله، که اینم خلاصه یه زیبایی آیه است که در اینجا آمده. یه بحث دیگری رو هست آیت الله جوادی خیلی خوب مطرح فرمودن اینجا، این است که خدای سبحان یه قواعد کلی در قرآن دارد که زیر مجموعه هایی دارد. از جمله قاعده کلی در اینجا این است که اوفو به عهدی اوفو به عهدکم، یه قاعده کلیست که خدای سبحان فرموده که شما هر جا به وعدتون وفا بکنید، به عهدتون وفا بکنید که کردید، من هم وفا میکنم. اوفو به عهدکم، اوفو به عهدی، این قاعده کلیه. بعد اونجا پنج مصداقش رو میشمرن که مصادیق زیادی داره، پنج مصداقش رو میشمرن که تو قرآن آمده که خیلی زیباست. بیانشون این است که اون پنج مصداق، یکی این است که دعا اگر بکنید ادعونی استجب لکم، شما اگر به عهدتون در دعا کردن وفا بکنید ادعونی، منم وفا میکنم استجب لکم. ببینید اینا خیلی با هم دیگه کاملا، اوفو به عهدکم، اوف به عهدی، دعا، شکر نعمت، لئن شکرتم لازیدنکم، اینم باز مصداق اونه، اگر شکر کردید برای شما لازیدنکم، خلاصه زیاد میکنم نعمت رو. استغفار، و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما، اگر شما استغفار کردید بعد از ظلم به نفس، خدا غفور رحیم است. اینم ببینید اینا تطابق بین اوفو به عهدکم، اوفو به عهد، این چهار تا، سه تا. چهارمی، اذکرونی فذکرونی اذکرکم، شما ذکر بکنید من رو یاد بکنید، من هم یاد شما میکنم. اینا از یه سنخ همش، اگر اینها رو انسان به عنوان یه قاعده کلی ببیند، اون موقع قاعده کلی تو جهات متعدد زندگی که پیش میاد، مسائل مختلفی که پیش میاد، میتونه بین اون در حقیقت رابطه خودش با خدا که اگر من الان این کارو بکنم از اون طرف چه عکس العملی ایجاد میشه با توجه به اوفو به عهدکم، اوف به عهدی، خیلی زیباستا. یعنی یه قاعده کلی که شما تو هر عملی که دارید انجام میدید، این عمل یا یاد خداست یا خلاصه مغفرت و استغفار است، یا بالاخره این عمل دعاست یا این عمل یه طاعت است، یا این هر کاری که دارید میکنید یا یک به اصطلاح مقابل این هاست، مقابل این هاست که اگر مطابق اینها اوفو به عهدکم اوفو به عهدی جزا این طرفه، اون طرف خطرش هست. حالا اگر که وعید لازم عمل نیست، اما خطرش که هست که اگر انسان عهد شکنی کرد، عهد شکنی از این طرف جزای اون طرف رو داره، اگر دعا نکرد محرومیت رو داره، اگر یاد خدا نکرد از یاد خدا، ولا تکونو کاللذین نسوا الله فانساهم انفسهم، اینم از همین طرفه. اگر کسی عهد شکنی کرد، در حقیقت لا تنقض ایمان، قسمهاتون رو نشکنید، اون در حقیقت عهداتون رو نشکنید، که اگر کسی بشکند از اون طرف هم با بی‌اعتنایی خدا و در حقیقت رها شدن مواجه می شود. اگر ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلین، اگر رها کرد عبادت خدا که دعاست رو و خواستن رو، سیدخلون جهنم داخرین، این با رو به زمین میفته. لذا هر کدوم از اینها که لئن شکرتم لازیدنکم، درسته، و لئن کفرتم ان عذابی لشدید، که اگر کفر ورزیدید ان عذابی لشدید. حالا اینجور تو ذهنم این آیاتو که میخونم، بعضیش ممکنه که الان تو ذهنم کم و زیاد داشته باشه دیگه، دوستان اصلاح میکنن. پس با این نگاه، این تابلوی بزرگ اوفو به عهدکم اوفو به عهدی، به عنوان یک اصل کلی که مصادیق بیشماری میتونه داشته باشه در زندگی انسان، چه در قواعد کلی که میتونه قواعد کلی زیادی زیر مجموعش قرار بگیره، چه در مسائلی که تحت این قواعد قرار میگیره که هر مسئله، هر به اصطلاح قاعده تازه مسائل زیادی تحتش قرار میگیره که تو هر فعلی از انسان میتوانیم به نحوی این فعل رو از مصادیق قواعدی بگیریم که اون قواعد تحت قانون کلی اوفو به عهدکم اوفو به عهدی قرار میگیره، چه در جانب وفای به عهدش، چه در جانب عهد شکنیش که مقابلش باشه. این یک بحث بسیار جالبی است که میتونه برای ما به عنوان یک به اصطلاح نگاه مراقبه‌ای ذهن رو مشغول بکنه به خودش تا تو اعمال مختلف افق دید ما رو بلند بکنه که لئن شکرتم لأزیدنکم، که اگر اینجوری شد انسان مقام شکر رو بداند که اگر هر لحظه از دست بدهد زیادتی رو از دست داده. اگر این طالب بوده و این مقام شکر رو به این طلبش ملحق نکرد از دست دادن به دنبالش میاد. لئن شکرتم از زیادت رو از دست داده. وقتی انسان زیادت از دست داده این خیلی در حقیقت خسران کرده به لحاظ سودی که امکان پذیر بود براش. حالا این لعزیدنکم سود به صلاح عمل باشد یا قرب الله باشد، که به صلاح اینا همه تو این راه دارد که تو مراتب قرب هم هر اطاعتی ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، که این مصداق پنجمی که اینجا ذکر میکنن ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، اگر این اهل محبتی فاتبعونی اوف به عهدکم فاتبعونی یحببکم الله، خدای صبح محبوب خدا میشوید که اوف به عهدی، اوف به عهدکم اوف به عهدی، که این خیلی زیباست به نظر من از اون بحث هایی است که اگر انسان بتواند بخواد. ما ببینید ما تو نگاه های معرفتی و اخلاقی و اعمالیمون که تو مراتب مختلفه که اعتقادیمون، معرفتی اخلاقیمون، ملک صفات رذائل و فضائل و در حقیقت اعمالمون که حکم تک تک مسائلمون میشه و افعالمون میشه، دائما باید حالت حرکت روبه توحید رو داشته باشیم از کثرت به وحدت. لذا هر چقدر سرعت حرکت ما و جمع بندی ما از کثرات به وحدت شدیدتر بشه، اونم نه فقط یه وحدت مفهومی بلکه یه وحدت سعی که شمول پیدا بکند، هر چقدر این امکان پذیرتر باشه این فکر انسان و اعمال انسان و اخلاق انسان ساختار پیدا میکند. این ساختار پیدا کردن که یه چارچوب پیدا بشه، ساختار پیدا بشه که وجود انسان حالا اگر بعد از این یه مسئله دیگری، یه فعل دیگری، یه حکم دیگری، یه قاعده دیگری زمیمه میشه، یه معرفت دیگری زمیمه میشه، جایگاه خودش رو تو اونجا میتونه پیدا بکنه. اگر جایگاهش رو پیدا کرد نه فقط کثرتی بر کثرات وجود انسان اضافه نمیشه، بلکه این حلقه‌ای میشه برای وحدت بالاتر و شدت در حقیقت وحدت رو به دنبال میاره. این خیلی گم شده ماست که چشمه ایجاد شه در وجودمون که اگر این چشمه جوشید، این چشمه جوشیدن چشمه یعنی ساختار پیدا کردن تفکر به طوری که دیگه حالا از این جوشش ایجاد میشه، این ساختار داره، لذا میبینید که فکرش جوشش داره، میتونه همه چیز رو مرتبط با هم معانی عظیمی بکنه. ما گاهی یه عمل رو گسسته میبینیم میگیم این عمل این ثواب رو دارد، اما یه موقع این عمل رو پیوسته میبینیم. عمل وقتی که تو ساختار قرار گرفت عمل پیوسته میشه، نه فقط اون ثواب رو داشت که مرتبه قبل گفتیم، بلکه این عمل نحوه تأثیرش در اعمال دیگه و کارهای دیگه، در کارهای گذشته، در کارهای حال و در کارهای آینده، بلکه در تحقق و ثبوت اخلاقیات و بلکه در تثبیت اعتقادات نقش این فعل آشکار میشه. این اونجاییست که این وجود انسان ساختار داره. وقتی که ساختار داره این تو این ساختار جایگاه خودش رو که پیدا میکنه، تو شاخه خودش که قرار میگیره، معنای فقط یک عمل گسسته نیست، بلکه وقتی میوه مثلا بر شاخ قرار میگیره تازه معلوم میشه که این ثمره چه اثری دارد، چه کار میکند، چقدر برای زحمت کشته شده تا اینجا رسیده، چه تأثیر رو بقیه دارد، چه نقشی در آینده به عنوان بقای این درخت دارد که دانه از او بقای درخت رو به دنبال میارد و چه نقشی نسبت به گذشته داشته که دانه های گذشته چقدر سرمایه گذاری کردن درختان گذشته و دانه ها تا این به این ثمر برسه، یه نقش پیوسته پیدا میکند من الازل الالعبد. این ساختار تفکر این رو ایجاد میکند. نمیدونم خلاصه میتونم نقش این که دائما ما باید فکرمون از کثرت به سمت وحدت بره، چرا از کثرت به سمت وحدت بره؟ تا فکر ساختار پیدا کنه. اگر فکر ساختار پیدا کرد، هر چیزی تو این تفکر ساختاردار تبدیل به یک امر پیوسته و مرتبط از گذشته تا آینده تا حال میشه و نه فقط تو دایره عمل این رابطه دیده میشه، بلکه تو رابطه اخلاق و رابطه اعتقاد و معرفت هم این اثر خودش و نقش خودش رو آشکار میکنه و لذا میبینید یه عمل قوقایی در عالم به پا میکنه. بارها این رو بحثش رو عرض کردیم که بارها این رو گفتیم، ولی ملکه شدن این تأثیرگذار است. ما یه موقع میبینیم که این عمل، میگن که میفرماین که این عمل این نتیجه رو دارد، این ثواب رو دارد، اما یه موقع به ما میگن این عمل از اعمال سابق نشأت گرفته، به اعمال در اعمال لاحق تأثیر دارد. تعبیری که مرحوم علامه طباطبایی ذیل آیه شریف ذالک یوم مجموع له الناس و ذالک یوم مشهود میفرماین، ذیل آیه ذالک یوم مجموع له الناس که در روز جمع میشن، بیان این است که جمع در قیامت اعتباری نیست و امکان اعتباری بودن اجتماع در اونجا منتفیه. پس چرا اونجا ذالک یوم الجمعه، اونجا چرا جمع میشن، چرا در حقیقت یوم الحشره و جمعه و همه باید جمع بشن؟ بیانیشون این است که هر عملی که از ما صادر میشود در تمام اعمال گذشته و آینده ما تأثیر داره و نه فقط در اعمال گذشته و آینده ما، بلکه در اعمال گذشتگان و آیندگان و اونایی که الان هستن این عمل تأثیر داره. وقتی جزای این عمل امکان پذیر میشه دادنش، که تأثیر این عمل تو تمام اونهایی که تأثیر گذاشته دیده بشه، جزا مطابق این داده بشه که این همه تأثیر داشته، اگر این باور در انسان شکل بگیرد، اون موقع میبینی یه عمل وقتی از انسان از دست میره، یه عمل صالح، اینگونه نیستش که فقط یه عمل صالح از دست انسان از دست داده باشه و این رو از دست داده، یه عمل رو از دست، بلکه یه عملی رو که تو سراسر هستی و فرازمان من الازل الالعبد این عمل تأثیر داشت و نه فقط تو وجود انسان‌ها، بلکه تو کل هستی، در ساختار هستی، اونها رو یا به یه آرامشی و وفاقی میرسوند اگر عمل صالحه، یا به یه اضطرابی و یک بغضی میرساند اگر عمل ناصالحه. اینقدر تأثیر داره. اگر این عمل اینقدر تأثیر داره، اون موقع از دست دادنش و یا در حقیقت ترک کردنش در اون جایی که قبیحه، ببینید چقدر مهم میشه عمل اگر پیوسته دیده شد. اینجا هم در حقیقت کاری که ما داریم انجام میدیم این است که حالا اون نظام فیزیکیش و اینا رو هم همیشه مثال زدم که هر موجودی ذره ذره در عالم با تمام ذرات دیگر عالم از جهت جاذبه فیزیکی، قانون فیزیک میگه، تأثیر میذاره و تأثیر میپذیره. متو بر ما ریزهاش قابل محاسبه نیست، دورهای خیلی دورش قابل محاسبه نیست، اما قطعا از جهت علمی میگن هست، هر چیزی جاذبه داره، به تمام ذرات عالم جاذبه. لذا اگه شما یه جابجایی در اینجا کردید، یه شیء رو برداشتید از اینجا گوشید نیم متر اونورتر، این جابجایی نیم متر تمام بازوهای ارتباطی این رو با تمام ذرات عالم تغییر داده. لذا اگر که قانون فیزیک رو بدونید که مسافت ضرب داره، نمیدونم نیرویا چی یا جاذبه این مساوی با مثلا اون کار میشه، اگر بخوان اون معادله رو بنویسن، هر تغییری در عوامل این که خود این مسافت از جمله یکی از تغییراته، تمام در حقیقت چی میشه؟ تمام، نه این بسیار ثابت شده است، این جزء قوانین ثابت شده است، تمام در حقیقت بازوهای ارتباطی با ذرات دیگه همه در حقیقت تغییر کرده و تمام این به اصطلاح تغییرات باعث میشه که یک بازنگری و یک بازآفرینی ارتباطی جدیدی برای این شی تو کل عالم و با تمام ذرات عالم تعریف میشه. لذا این عمل من بوده، به لحاظ من هم غیر از اون که اون تأثیر رو گذاشته، تمام این تغییرات عمل من محسوب میشه. فقط عمل من نیمه جا به جا کردن نیست، عمل من این تغییر گسترده در تمام هستیست که به حساب منه و باید پاسخگوش باشم. اگر عبس بوده، بی خود بوده، یا نابجا بوده، یا لهوی بوده، یا گناه بوده، این تأثیر این عمل در تمام هستی فقط در سطح ظاهرش که بازوی فیزیکیشه نیست، بلکه در تمام نظام روحی عالم هم تأثیرگذاره به لحاظ اون نیتی که من تو این رابطه میکنم. لذا با این نگاه عمل خیلی گسترده است و تأثیرش و ارتباطش. هرچی این پیوستگی بیشتر دیده بشه و فهمیده بشه، نتیجه عمل در حقیقت چی میشه؟ بیشتر در حقیقت دیده میشه. ما با این نگاه اگر حواسمون رو جمع بکنیم به اون وقت این بحثی که در اینجا میشه که توحید در رابطه با قواعد که برسد به اون جایی که اوفو به عهدکم اوفو به عهدی، زیر مجموعه هایی رو دارد که این زیر مجموعه ها از جمله یکی دعا بود، یکی ذکر بود، یکی استغفار بود، یکی شکر بود، یکی هم اینجا چی هستش؟ محبته، که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. که اگر اینجا محبت با تبعیت همراه شد، زیر مجموعه اوفو به عهدکم قرار میگیره که نتیجهش میشه اوفو به عهدی که یحببکم الله و یغفر لکم، که خدا شما رو محبوب خدا میشوید و از طرف دیگری چی میشه؟ مورد مغفرت خدای سبحان قرار میگیرید. من ببخشید اگر که سوالات رو جواب ندادم، حالا برگردم ببینم که هم بله میشه کسی خداوند رو دوست نداشته. مورد غفران اینه که جواب دادیم، بله، نشانه محبت در وجود انسان چیست؟ حالا ایشالا اینو تو در بحث جلوتر اینو ایشون همینجا بیان میکنه. قبلا تو جلد یک دیروز آدرس دادیم، بحثش رو عرض کردیم که نشانه محبت در وجود انسان یکیش همین میل به تبعیته. هر تبعیت اب بین دو جذبه محبت رب است، اب نداره، یک سیر محبی و یک سیر محبوب، اب نداره، مثل توبه. بله بله، اب نداره. این همه قواعد هستی از جهت روابط انسانی، توفیقات که ایجاد میشه، همه از این سنخه که انسان بدون عنایت الهی تو اون مسئله قدرت عمل بر او و تحقق او رو ندارد. چه دعا باشد که دعای هر دعای انسان بین دو دعای رب است که اول اذن در دعا به او داده، بعدم اجابت رو برای او قرار میدهد. یا مثلا اگر شکر است همین جور است، یعنی خدای سبحان شکور است، اول از جانب خدای سبحان نسبت به بنده حال شکر ایجاد می شود و تقاضای شکر ایجاد میشه و بعد بنده حال شکرش رو به فعلیت می رسونه، شاکر میشه، بعد خدای سبحان شکور است که لذیدن نکم مقامش رو، و همه مسائل دیگری که تو اینجا استغفار است، یاد خداست، محبت است، همه اینا از همین سنخ است. بعد بله فرموده بودن که در فیزیک ثابت شده است، نه این ثابت شده جز قوانین، حتی اگر اشتباه نکنم جز قوانین نیوتن باشه. با این بیان نباید جهل انسان در جزای عمل این سوال به نظرم میاد خیلی مرتبطی نباشه، چون عمل اون عمل بیرونی بدنه و روحش اون نیت انسانه. لذا در جزا عمل بیرونی ما که محقق میشه، یه تغییر رو در بیرون عالم ایجاد میکند که باید پاسخگوش باشیم. مثل اینکه حقوق ناسی از انسان صادر میشه، حتی اگر که جاهل باشد حتما در حقیقت چیز ضامن هست، و اگر تأثیری در عالم میگذاره حتی جاهلانه، حتما اون تأثیرها به اصطلاح ایجاد شده در عالم و باید در صدد جبرانش بر بیاد. این قطعیه تو نظام بدنش. اما تو نظام روحش که اگر یه موقع این نظام روحی در نظام روحی همه عالم تأثیر میذاره، اون به نحو اشد و آکده. ولذا اگر عملی رو جاهلانه انجام داد و توبه کرد، انما توبه علی الله للذین یعملون السوء بجهالت، توبه رو محقق کرد به دنبالش، البته این نظام روحی عالم میتونه نظام جسمی و بدنی عالم رو تصحیح بکنه. یعنی میتونه در حقیقت جبران بکند. البته اینم هست که انما توبه دیگه الا من تاب و آمن و عمل صالحا اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، اگر آیه درست خوندن، یا یکفر الله عنهم سیئات، یا من تاب من الذنب کمن لا ذنب له. پس اگر یه تأثیری در بدن عالم ایجاد شد به واسطه عمل من، این حتما در نظام بدنی عالمی تأثیر ایجاد شده، اما یه نظام روحی هم داره که اون نظام روحی فاصلش با نظام بدنی همونجور که در روایت فرمودن نظام عالم طبیعت شما نسبت به عالم ملکوت عالم که حلقتن فی فلواته، مثل انگشتر در بیابان هاست، اون موقع می فرماند یا فی فلاتن. همین مسئله تو نظام روح و بدن، یعنی اون عمل نتیجه عملی که ما تو نظام بدن میگیم، وقتی یه کاری رو شما انجام میدی تو سراسر هستی از ذره و ذره این تأثیر گذار میشه، وقت تو نظام روحی نه فقط تو نظام هستی مادی و طبیعی این اثر گذاشته میشه، بلکه تو تمام عوالم وجود این عمل از نظام روحی تأثیر گذاره که تو ملکوت عالم قوقایی به پا میشه با یک عمل. حالا این قوقا گاهی در جهت بغض و کینه است اگر عمل ناصالح است، در جهت محبت و شوق است اگر این عمل صالح است. خب از این که میفهمم عمل آینده بر اعمال گذشته اثر دارد، عمل آینده برام بله، آیا بر نتایج و آثاری که برای دیگران داشته این هم اثر دارد؟ بر آیا بر نتایج و آثاری که بر روی دیگران داشته ایم هم اثر دارد؟ دیگه عمل آینده در اعمال گذشته اثر دارد؟ قطعا اثر دارد. لذا اگر می فرما الا من تاب و آمن و عمل صالحا، اگر کسی این کار رو کرد که توبه کرد و مرتبه ایمانش رو بالاتر برد و عمل صالح هم انجام داد، این در حقیقت چی میشه؟ حالا متعدد ذیل این آمده که می فرمایند که اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، اون سیئات تبدیل به حسنه میشه. منتها بعضیش اگر حق الناس هست، حق الناس در حقیقت باید علاهده جبران بشود، اما اگر حق الناس نیست بلکه حق الله هست که اثر گذاشته بوده تو حق الله باشه، اون حق الله رو خدای سبحان یتوب گفته فرمایند که یبدل الله سیئاتهم حسنات. اگر هم حق الناس هست عقابش برداشته میشه، عقابش اگر حق الناس است، ولیکن به اصطلاح این عقاب برداشته میشه اما جبرانش با سر جاش محفوظ باشد. بله خب حالا وارد به اصطلاح تفسیر آیه بشیم و نزیدو، چون دیگه یه سوال دیگه اومده، آیا این تأثیر در اعمال سابق است یا تأثیر در انقطاع از فاعل و اتصال فاعل دیگه است؟ هر دوشه، یعنی تأثیر در اعمال سابق است گاهی، تأثیر در اعمال سابق اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات که تبدیل همون سیئه به حسنه میشه وقتی این قدرت تبدیل تو نظام وجودی روح مسئله روح عمل تغییر کرد، عمل تبدیل شده و لذا انقطاع نیست، گاهی هم انقطاعه، یعنی این عمل از این منقطع میشه. یکفر عنهم که این از این مثلا رابطهش به صورتش میشه، یا مثل حبت در جانب حسنات که حبت محقق میشه، وقتی حبت شد از این منقطع شد اعمال صالح، وقتی اعمال صالح از این منقطع شده دیگه این ندارد، این ندارد، مرتسل میشه به کسی که با او سازگار است و تأثیر داشته در این. یا تو اعمال ناصالح گاهی انقطاع است که از انسان کلن جدا میشه، متصل میشه به چی؟ متصل میشه به کسی که با او سازگار است. بله اون حتما در حقیقت ارتباطش ممکنه فاعل های در طول هم در حقیقت تأثیر بذاره، فاعل بعدی فاعل بعدی فاعل بعیدتر فاعل بعیدتر، اون اتصال با او محکمتر میشه. چون همین الان هم که ما هر عملی داریم، چه در جانب صلاح چه در جانب فساد، فوائل در طول داریم که اونا تأثیر گذار بودن تا این ایجاد شده. وقتی از من منقطع میشه، اون در حقیقت بعدی ها ارتباطشون محفوظه، عمل به اونها متصل است، چه در عمل صالح باشد چه عمل ناصالح باشد. نقش معرفت در محبت و تبعیت چیز خب معلومه دیگه، محبت قبل از معرفت قبل از محبت و سبب محبت. حالا معرفت فقط کتاب خوندن نیست دیگه، محبت معرفت مراتبی دارد که البته در حقیقت این علم حصولی هم در او بی تأثیر نیست، اما معرفت سبب محبت میشه و محبت سبب اطاعت و تبعیت میشه. پس معرفت علت برای محبت و محبت علت برای تبعیت، یعنی این ستایی که شما ذکر کردید به نحو ستا علت در طول همان. منتها آیا معرفت علت تامست برای محبت معده است، به خصوص اگر که ما علم بگیریم. اما معرفت شاید عنوان اصطلاحش شاید بگیم علت تامه تر میشه که معرفت تلقی بشه نه فقط علم. و البته محبت اگر محبت باشد سبب تبعیت هست، علت تامه برای تبعیت هست. اصلا حالا اینو بیان میکنن اینجا دیگه. قول تعالی، خب ما همه سوالات الحمدلله جواب دادیم، روسفیدیم از این که سوالی باقی نمون تا اینجا دیگه. قول تعالی ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، که این به اصطلاح مقداری از آیه رو تو همون بحث خارج بس بیان که قد قدم کلامون فی معنى الحب. حتما دوستان عرض کردیم که جلد یک المیزان رو من بازم میخواستم بیارم نشونتون بدم، ولی حتما جلد یک المیزان رو اون بحثی که عرض کردیم حتما ببینید، خیلی بحث زیبا و عالی است که والذین آمنوا اشد حبا لله، ذیل این آیه شریفه حتما رجوع بکنید ببینید اونجا رو که این به اصطلاح آیه رو دوستان ببینن. اینجا آیه به اصطلاح صالحی عزیز هم فکر کنم که گذاشتن آدرسش رو اگر اشتباه نکنم، جلسات درسی که مربوط به اون آیه بود، حالا تو همین درس بود یا درس الانسان بود، بله جلد یک صفحه 405 جلساتش هم گذاشتن که چه جلساتی رو شامل می شد رو آقای صالحی عزیز گذاشتن. دیگه الان شاید حاضر نیستن دیگه دوستانو که قبلا اونجا بودن رو، جلسه المیزان در مسالک اخلاقی، بله از جلسه 208 تا 215 است، بحث فلسفی در محبت هم از جلسه 242 تا 246 که این دو جا این بحث محبت انجام شده بوده. خب قول تعالی ان کنتم قد تقدم کلام فی معنى الحب که همونجا، و انه یتعلق به حقیقت معناه بالله سبحانه، یکی از بیچارگی ها و زمختی های انسان تو این مسائل این است که آقای صالح عزیز تشریف دارن دیگه گذاشتن که بله ببخشید من فکر کردم حضور ندارید. آقای صالحی که حضور دارن، حضورشون با ظهورات و تجلیاته، چون تجلیاتشون ندیدیم فکر کردیم حضور نیستش که تجلیات رو ندیدیم. بله ببخشید آقای صالحی عزیز. بله 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 این بعضی از کج سلیقگی ها و شاید یک نحوه‌ای از حالا نمیخوایم فوش بدیم دیگه، قساوت‌ها باعث میشه که آدم توی نوع تفکرش یک نوع تفکری رو پیدا میکند خیلی خشک و بیروح. لذا بعضی آمدن گفتن که تعجبم هست، مثلا زمخشری با اینکه خب معتزلی است و با اینکه یه مثلا عالمی است که توی لطافت‌های بیانی میخواد کار بکنه و کار کرده و مثلا این همه ظرافت و لطافت‌ها رو داره مثلا تفسیر میکنه، تفسیر میاره، بعد میاد میگه که محبت معنی نداره که به خدا تعلق بگیره، محبت به خدا معنی ندارد و محبت خدا به بنده هم معنی ندارد، چون محبت یک فعله و فعل در رابطه با خدا معنا نمیده، لذا محبت به خدا بی‌معنیست. محبت به اراده تعلق میگیره، به یه فعل تعلق میگیره، نه به خدای سبحان. حالا دقت بکنید ببینید اینجا ایشون بیانش انه یتعلق به حقیقت معناه بالله سبحانه کما یتعلق به غیره، اونجا دارد توی نمیدونم الولایه است یا تو همون بحث المیزانه، میگه چقدر تفاوت بین کسی که میگه اصلا هیچ کاری بدون محبت امکان پذیر نیست با کسی که میگه اصلا محبت امکان پذیر نیست اونم به خدای سبحان. چه اگر در روایت میفرما حل دین الا الحب والبغض که اساس دین و همه حقیقت دین محبت است، این کجا؟ تا اونجایی که بگه که نه محبت به خدا امکان پذیر نیست، محبت امور جزئی فعل فقط. این خیلی به اصطلاح تفاوت در نگاهه و این تو همه زندگی هم اثر میذاره ها، یعنی کسی که تفکرش اینجوری باشه، اگر تفکرش شک گرفته باشه با این، وقت میبینی تو نحوه ارتباطاتش، نحوه برداشتش از دین کاملا تأثیر میذاره و یه نگاه دیگری، یه نگاه خشنی به دین پیدا میشه، یه نگاه منفصل گسسته به اصطلاح بدون اون جذبه های اینجوریست، مگر اینکه نه این یه کلام باشه یه جایی ازش فلتتن صادر شده باشه که حواسش هم نبوده چه لوازمی دارد. خب امروزم بعضی قائلن، یعنی همین مسئله رو امروزم قائلن و هر کنون میگن محبت به خدا معنا ندارد و محبت خدا هم به بنده معنا ندارد، فکر میکنن اینا انفعال ایجاد میشه و نمیتونن حل کنن برای خودشون که محبت چجوری میشه. و انه یتعلق به حقیقت معناه به الله سبحانه و کما یتعلق به غیره، امکان پذیر محبت به خدا کما یتعلق به غیره همچنان که به دیگران امکان پذیر. فی تفسیر قولی تعالی اونجا قبلا گذشت و الذین آمنوا اشد حبا لله و نزید علیه هاهنا. اینجا ما یه بحثی رو اضافه میکنیم علاوه بر بحث اونجا که اون بحث اونجا با اینجا مکمل همه. انه یه مقدمه رو ایشون میچینه اینجا رو تون میخونیم دیگه، دقت کنین. انه لا ریبه ان الله سبحانه و علی ما ینادی به کلامه انما یدعو عبده الی الایمان به، این یک که مردم رو به ایمان به خودش دعوت کرده و عبادته الی الایمان به و الی عبادته بالاخلاص له، عبادتش رو هم میخواد دو اونم با اخلاص. ول اجتناب عن الشرک سه، پس هم ایمان رو میخواد هم این ایمان به دنبالش عبادت با اخلاص و همچنین سه اجتناب از شرک، که این عبادت بالاخلاص لازمه ایمانه و اجتناب از شرک لازمه اخلاصه. ببینید ما یه فطرت شوق به کمال داریم، یه فطرت فرار از نفس که لازمه این فطرت شوق به کماله. یعنی اگر فطرت شوق به کمال که دیدن اون کمالات اینجا میشه عبادت او بالاخلاص له که عبادت خالصانه برای اوست، این شوق به کماله، اون وقت یه لازمه‌ای دارد که میشه فطرت فرار از نفس که به دنبالش میشه اجتناب عن شرک. اون وقت بعضی جاها که انسان تو مراحل اولیه حرکته حتما باید فطرت فرار از نفسش رو زودتر فعال بکنه تا فطرت شوق به کمال بیاد. منتها اینا متشابکن در هم، یعنی هر مرتبه ای از فطرت شوق به کمال که ایجاد میشه یه مرتبه ای فطرت فرار از نقص رو هم ایجاد میکند و هر مرتبه ای که فطرت فرار از نقص ایجاد بشه فطرت شوق به کمال بالاتر میره. متشابکن، اینجوری نیستش که بگی فطرت شوق به کمال یه طرف بعدن فطرت، نه اینا متشابکن، هر مقداری از این در مقداری از اون تاثیر میذاره و بالعکس. منتها اصل فطرت شوق به کماله، فطرت فرار از نقص لازمشه، لذا در بهشت فطرت شوق به کمال میماند ولی فطرت فرار از نقص در بهشت دیگه راه ندارد و باقی نیست. در اونجا دیگه انسان اجتناب از شرک دیگه در اونجا معنی نمیده، چون توحید محضه. اجتناب از شرک تا جایی است که جای در حقیقت چی باشد، جای رهزن شیاطین باشد که او باید مقابله بکند و در مقابل او بایستد تا اجتناب از شرک یا مثلا رفع نقص امکان پذیر. اما در بهشتی که نه نقص دیده میشه لاف یا قلون ولا اونجا هیچ کدوم از اینا دیده نمیشه، هیچ کدوم از اعدام در اونجا راه ندارد، نقائص در اونجا راه ندارد و اونجا کمال است و وجود است و همه اینها هستش، اونجا دیگه فطرت شوق به کماله و انسان با فطرت شوق به کمال، لذا اصل است فطرت شوق به کمال و فرع اصل فطرت فرع. لذا اینجا هم اگر تو دنیا میبینیم که فطرت فرار از نقص گاهی اصل دیده میشه و ابتدا دیده میشه، مال این است که احاطه به اصطلاح اون تعلقات و حب دنیا و اون لعن بر سلام و در حقیقت این گسستن ها بر پیوستن ها مال عالم خصوصیت عالم دنیاست که اول لعن میاد گسستنه بعد پیوستن سلامه و همچنین تو مسائل مختلفی که، ولی اصل این است که انسان ذاتشو دوست داره، بقا ذاتشو دوست داره، اون موقع این دوست داشتن ذات و بقای ذات به دنبالش دفاع از ذاتی رو که هر کی بخواد تعرض بکنه به دنبالش میاره، حق بقا دفاع از بقا از ذات هم به دنبالش میاد که این هر چیزی که میخواد اون رو نگه داره، گسستن از او، جدا شدن از او برای این به عنوان یک عمل به عنوان فطرت فرار از نقص و گسستن جزء فطرتشه. این هم از اون بحث‌هایی است که شاید چند بار به مناسبت‌های مختلفی جای مختلف بیان شده. کما قال تعالی علی لله دین الخالص، که برای خداست دین خالص، لله دین الخالص. و قال تعالی و ما امروا الا این لله دین خالص مربوط به عبادت بالاخلاص، و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، برای اخلاص. و قال تعالی فادعوا الله مخلصین له الدین ولو کره الکافرون، که لازمه اخلاص اجتناب از شرک است. یعنی مراتب اخلاص مراتب اجتناب از شرک است. پس مراتب اجتناب از شرک به عنوان لازم است. اصل در حقیقت این ملزوم است که اخلاص است و توحید است، اما لازمه توحید و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، این لازمه همراه باید از این لوازم دائما دور شد. ولا شک ان الاخلاص فی الدین انما یتم علی الحقیقه اذا لم یتعلق، پس این فطرت شوق به کمال لم یتم انما یتم علی الحقیقه کی تمام می شود؟ اذا لم یتعلق قلب الانسان الذي لا يريد شيئا ولا يقصد امرا الا ان حب نفسي و تعلق قلبي بغير تعالی من معبود او مطلوب، از اونها همه چی باشه، لا يريد شيئا ولا يقصد امرا الا ان حب نفسي و تعلق قلبي، که اون در حقیقت اینجوری است. پس اخلاص کی حاصل می شود؟ اذا لم يتعلق قلب الانسان بغير تعالی، اذا لم يتعلق بغيره، قلب انسان بغير تعلق پیدا نکند من معبود او مطلوب كسنم او ند او غایت دنیویه، بل ولا مطلوب اخروی، حتی اگر که میخواد اخلاص مراتبش بالاتر بره، حتی مطلوب اخروی که فوز بالجنه او منتظر که برای مراتب سابقونه نه اصحاب یمین. اصحاب یمین همون غایات دنیویه و همون اخلاص در مراتب دنیاست، اما برای سابقون اخلاص از مراتب اخروی هم هست. ولا مطلوب اخروی که فوز بالجنه او خلاص من النار و انما یکون متعلق قلبه هو الله تعالی فی معبودیت فقط فالاخلاص لله فی دینه انما یکون به حب تعالی. پس اخلاص با محبت همراهه و اگر اخلاص نباشد محبت در کار نیستان. آقای صالحی عزیز اون پنج چیزی رو که حضرت آیت الله جوادی عرض کردیم که آورده بودن بسیار عالی آوردن اینجا، دوستان حتما ببینن. خب انشالله خدای سبحان از اینجا ثم الحب، از اینجا بحث رو وارد بحث محبت میشن. دوستان حتما اون بحث قبلی رو ببینن. اینجا انشالله این بحث کلیدی خیلی خوبه و برای تحلیل انسان از وضع خودش و اطراف خودش، ارتباطات خودش و ارتباطات حبی خودش یه تحلیل خوبی رو بیان میکنن که میتونه خیلی مفید باشه و تأثیرگذار. انشالله خدای سبحان به هممون توفیق محبت خودش رو و اطاعت خودش رو بده تا محبوب خدا بشیم و مورد مغفرت خدای سبحان قرار بگیریم، در پناه حضرت حق ولی همه مؤمنان باشیم که ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.